ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه یک جنرال آمریکایی میگوید نمیداند که در مورد افغانستان اظهار خوشبینی کند یا نگرانی. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همیرا الکوزی.
مسئولین امنیتی ولایت فرا میگویند که صبح امروز دو تن از مسافرینی که به سوی نیمروز در حرکت بودند از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر یک طالب مسلح پاکستانی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است و نیروهای امنیتی پاکستان یک عضو پارلمان ایالتی را که در مناطق سرحدی نزدیک با افغانستان ربوده شده بود از قید آزاد ساختند. تفصیل خبرها. مسئولین امنیتی ولایت فرا میگویند که صبح امروز دو تن از مسافرینی که به سوی نیمروز در حرکت بودند از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. محمد رضا یعقوبی قمندان امنی فرا به رادیو آزادی گفت که موتر نو 303 که از هرات راهی ولایت نیمروز بود توسط مخالفین مسلح متوقف، دو تن از مسافرین کشته و چهار تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای یعقوبی به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه شوزاب خرما به وقوع پیوسته است. در خبر گفته شده که مخالفین مسلح 7 تن از مسافرین را با خود بردند. طالبان مسلح تا حالا در مورد چیزی نگفته است. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر یک طالب مسلح کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حمله عصر دیروز در شلتندره صورت گرفته و به مردم ملکی تلفات وارد نشده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. در چهار روز گذشته این دومین حمله تیاره بی پیلوت در ولایت کنر است که طالبان را هدف قرار می دهد. و ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز میگوید که یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر ایمار و به بهره برداری سپرده شد. عبدالبصیر مرشد رئیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مرکز به هزینه 14 میلیون افغانی در ساحه یک جریب زمین از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ایمار گردیده است. با اساس معلومات ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز به شمول زنان بیش از 15 تن در این ولایت با مواد مخدر معتاد هستند. آقای مرشد میگوید بیشتر این افراد به فکر این که حین قالین بافی رفع خستگی کنند با مواد مخدر رو آوردند. ادامه خبرها. نیروهای امنیتی پاکستان یک عضو پارلمان ایالتی را که در مناطق سرحدی نزدیک با افغانستان ربوده شده بود و 6 ماه در قید قرار داشت آزاد ساختند. این عملیات نجات که دیروز صورت گرفت، رنا جمیل حسن خان یک عضو اسامبلی حکومتی پنجاب را آزاد شد. خان در ماه می در نزدیکی شهر سرگوده از سوی افراد مسلح ربوده شد. رنا جمیل خان هنگام با همسرش اختطاف شده بود که راهی اسلام آباد بود، ولی ربایندگان همسر خان را بعد از یک ساعت اختطاف آزاد کرده بودند. یک مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفت عملیات نجات در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا رخ داد، ولی از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد و نگفت که آیا در بدل رهایی خان در بدل ربایندگان پول پرداخته است یا خیر. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های عضو این اتحادیه باید با شرکای بین‌المللی‌شان مثل ترکیه همکاری نزدیک‌تر داشته باشند تا جلو جنگجویان خارجی گرفته شود که به هدف جنگ در صفوف تندروان دولت اسلامی به شرق میانه سفر می‌کنند. فدریکا موگرینی دیروز در انقره با مقامات ترکی دیدار نموده، خواهان همکاری های نزدیکتر اتحادیه اروپا و ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شد. از ترکیه خواست تحریمات این اتحادیه بر روسیه را دست کم نگیرد. خانم مغیرنی در یک کنفرانس خبری در انقره گفت: ما در مورد وضعیت جنگجویان خارجی صحبت کردیم و در هماهنگی خوب و داشتن یک استراتژی خوب برای جلوگیری از سفر آنها و هر دو طرف منافع مشترک ما نهفته است. ترکیه در تحریمات وضع شده علیه روسیه به سبب نقش آن کشور در بحران اوکراین سهیم نیست، ولی اتحادیه اروپا از انقره می خواهد در این تحریمات شریک گردد تا اینکه حداقل از حالات بهره نبرده و مواد را به سوریه صادر نکند که اتحادیه اروپا بر صادر شدن آن به روسیه تحریم وضع کرده است. قبل از نشر گزارش محرم مرکز استخباراتی آمریکا یا CIA از سوی صنایع این کشور، تدابیر جدی امنیتی در ادارات مربوط آمریکا در سراسر جهان افزایش یافته است. قصر سفید دیروز گفت که در تمام سفارت‌های آمریکا در جهان و بعضی ادارات مربوط به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی گرفته شده است. گزارشی که قرار است امروز از طرف صنایع آمریکا به نشر برسد، جزئیات در مورد شیوه تحقیق از فعالین شبکه القاعده در مراکز مخفی CIA در اروپا و آسیا پرده برمی‌دارد که در سالهای بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مورد تحقیقات قرار گرفتند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران علیه انحصار قدرت و گسترش فساد در کشورش هشدار داده و گفته است فساد زمانی به وجود می آید که اسلحه، پول و رسانه ها در یک نهاد متمرکز شوند. به نظر می رسد این بیانات روحانی که دیروز ایراد شد اشاره پنهانی باشد به سپاه نیرومند پاسداران ایران که در کنار فعالیت‌های نظامیش در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای هم دخیل می‌باشد. رئیس جمهور روحانی که در کنفرانس بر ضد فساد در تهران صحبت می‌کرد گفت انحصار موجب فساد می‌گردد و ما باید علیه پدیده انحصار مبارزه کنیم. هر چیزی که در آن رقابت موجود نباشد و اراده آن انحصاری باشد ناقص است. سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سال 2014 ایران را از جمله 40 بدترین کشور جهان خوانده بود که سکتور عمومی آن آلوده با فساد است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید نمیداند که در مورد اوضاع افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی خوشبین باشد یا نگران. همچنان نگرانی ها در بین تحلیلگران در رابطه با وضع امنیتی افغانستان افزوده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مقامات ولایت بلخ در مورد سیستم جدید تولید برق با استفاده از کثافات شهر خبر میدهند. یک مقام ولایت میگوید
د برق جوړونه پروژه و د 80 میلیون ډالر په ارزښت.
مشکلات مهاجرین در غرب افغانستان زیاد شده است. یک تن از آنها میگوید
بودیم می آمدن در خانه ما رو میگرفتن که یا به جنگ برن یا به آرتامینی یا طلاب خیرین شما.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید نمیداند در مورد اوضاع افغانستان ابراز خوشبینی کند یا ابراز نگرانی. جنرال جوزف اندرسن، قمندان نیروهای ISAF، کاهش نیروهای بین المللی در افغانستان را منبع نگرانی خوانده، ولی این را هم گفته است که خبر خوبی وجود دارد که طالبان در استراتژی، رهبری و تمویل مالی خود با مشکلات مواجهند. زرون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک جنرال ارشد آمریکایی که دیروز در مراسم تشریفاتی ختم ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان شرکت کرده بود میگوید نمیداند در مورد افغانستان خوشبین باشد یا بدبین. جنرال جوزف اندرسن، قماندان نیروهای کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان که وظیفه‌اش در این کشور پایان می‌یابد، در مصاحبه با نیویورک تایمز در اشاره به کاهش نقش آمریکا در سال آینده در افغانستان گفت: این واقعیت که ما در جاهای کم حضور داریم و اعضای ائتلاف هم کم شدند، منبع نگرانی است. جنرال اندرسن در این مصاحبهش با نیویورک تایمز تصویر از سال اخیر جنگی در افغانستان داد که با تصویر دیگران من جمله جنرال جان کمپل، قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان، تفاوت دارد. جنرال کمپل دیروز به پرسنل ناتو گفت: شما وظیفه‌تان را به خوبی انجام دادید، آنقدر به خوبی که دیگر از این کار خلاص شده اید. او افزود: این انتقال تاریخی نتیجه پیشرفت‌هایی است که ما با شرکای افغان خود، یعنی نیروهای امنیتی افغان، با آن دست یافته‌ایم. ولی بر اساس گزارش نیویورک تایمز، قماندان ایساف جنرال جوزف اندرسن سال جاری را یک جهنم خوانده گفت: جلوی کشته و زخمی شدن نیروهای افغان گرفته نشده است و روند فرار از صفوف امنیتی هم محدود نگردیده است. به گفته اندرسن، ماموریت نظامی در افغانستان اکثراً بر اساس معلومات استخباراتی نه، بلکه بر اساس مداخلات سیاسی صورت می‌گیرد و اردو و پلیس ملی لیگ افغان با هم همکاری نمی کنند. به نوشته نیویورک تایمز، امسال بیش از 5000 سرباز و پلیس افغان کشته شدند که این رقم خیلی بلندتر از سال گذشته است و بیشتر از تلفات است که در 13 سال گذشته به نیروهای خارجی در افغانستان وارد شده است. ولی جنرال اندرسن این را هم بیان داشت: خبر خوب این است که طالبان در استراتژی، رهبری و تمویل مالی خود با مشکلات مواجهند که این مسئله اثریت آنها را کاهش داده است. قماندان ایساف گفت: در راستای اتخاذ تدابیر مؤثر، این مهم است که وزرای جدید داخل و دفاع تعیین می شوند. ولی به گفته وی، از اوضاع جاری چنان معلوم می شود که هر دو ارگان امنیتی مشکلات زیاد دارند. طالبان مسلح که در آستانه خروج قوای جنگی بین المللی حملاتشان را شدت بخشیدند، در عکس‌العمل به مراسم تشریفاتی ختم ماموریت جنگی این نیروها گفتند: حملاتشان تا زمان ادامه خواهد داشت که تمام قوای خارجی از افغانستان خارج شوند. این در حال است که با آغاز ماموریت جدید به رهبری ناتو در افغانستان در سال 2015، بیش از 10,000 نیروی خارجی در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان در این کشور باقی می مانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که افغانستان به سوی اتکا به خود گام‌هایی را به پیش می‌بردارد، این کشور در مبارزه با خشونت دست به گریبان است. امنیت آن رو به ما وخامت نهاده، اقتصاد این کشور سیر نزولی داشته و کابینه حکومت وحدت ملی تا هنوز اعلان نشده است. اما افغانستان در سال 2015 میلادی در رابطه با اینکه چی تصمیم باید بگیرد در سر دورایی قرار دارد. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری دی‌پی‌آی آلمان را در این مورد تقدیم میکند.
سوال در اینجاست که آیا 350,000 عسکر افغان که مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گرفتند میتوانند در برابر حملات جاری جنگجویان طالبان مقابله کنند، خصوصا در زمانی که تصور میشود سال 2014 میلادی خشونت بارترین سال از زمان سقوط طالبان در 2001 میلادی به این سو به حساب میآید. گروه بحران بین‌المللی در گزارش خود درباره افغانستان در ماه اکتبر نوشته که به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک حکومت میراث رسیده که کمک‌های خارجی کاهش و حملات شورشیان به طور روزافزون افزایش یافته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در افغانستان، از آغاز سال تا نیمه ماه نوامبر 8,000 غیر ملکی کشته و زخمی شدند. یک مقام رسمی سازمان ملل متحد گفت این ارقام بلندترین رقم تلفات افراد ملکی در مقایسه با همین زمان هر سال قبل از این است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، گروه‌های مخالف دولت افغانستان به شمول طالبان مسئول تلفات بیشتر غیر نظامیان در افغانستان می باشند. یک مقام وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان امسال بیش از 6,000 پلیس و سرباز اردوی ملی جان خود را از دست دادند. این رقم در سال گذشته به 4,300 عسکر می رسید. به این ترتیب سال 2014 میلادی مرگبارترین سال بعد از سال 2001 میلادی برای قوای افغان به شمار می رود. خبرگزاری دی پی ای آلمان می نویسد با خروج نیروهای ناتو از افغانستان افزایش حملات دست جمعی طالبان یک پدیده نو است. زیرا حملات هوایی که جنگجویان طالبان نگران آن بودند کاهش یافتند. جنرال محمد امان امان یک کارشناس نظامی افغان میگوید وضعیت امنیتی رو به وخامت بوده و حکومت قادر به کنترل اوضاع نیست. او گفت طالبان شاید نتواند جنگهای جاری در افغانستان را برنده شود، اما در حال حاضر آنها در بسیاری برخوردها در برابر نظامیان افغان برنده هستند. جنرال امان میگوید نیروهای امنیتی افغان به حمایت تکنیکی و لوجستیکی، به سلاح و مهمات و به آموزش نیاز دارند. در این حال مقامات هشدار میدهند که با نبود نیروهای خارجی در افغانستان و همچنان ناتوانایی نیروهای افغان برای پیشبرد عملیات علیه جنگجویان مخالف امکان دارد مناطق زیادی به دست طالبان سقوط کند. یک مسئول محل در یکی از ولایات که نخواست نامش را افشا کند به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت طالبان کنترل 40 ولسوالی از 367 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارد. او گفت در بعضی از موارد مرکز ولسوالی در دست نیروهای افغان است، اما در 2 کیلومتری آن طالبان حاکمیت دارند. از سوی دیگر امسال در افغانستان با یک وضعیت نامشخص سیاسی پایان می‌یابد. در حالی که بیش از 2 ماه از مراسم سوگند رئیس جمهور جدید افغانستان می‌گذرد، تا هنوز کابینه افغانستان اعلان نشده است. بر اساس گزارش، مقامات به عدم توافق دو رهبر ارشد اشرف غنی و عبدالله عبدالله منعیس بزرگترین دلیل تأخیر در تشکیل کابینه اشاره کرده می‌گویند این موضوع به اقتصاد کشور نیز لطمه زده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا سهر لیوار بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به نزدیک شدن پایان ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان و پروسه صلح این کشور اختصاص دادند. روزنامه محور در سرمقالهش نوشته که ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان در حالی به پایان می رسد که جنگ هنوز در این کشور ادامه دارد و پروسه صلح به گونه مبهم باقی مانده است. در ادامه آمده است که حالا نیروهای امنیتی افغان مسئولیت پیشبرد جنگ را دارند و در برابرشان دشمن خطرناک قرار دارد و لازم است تا یک استراتژی مناسب برای این جنگ داشته باشند. در سرمقاله سفارش شده که با توجه به افزایش ناامنی‌های اخیر ضرورت است تا روی ارگان‌های کشفی و استخباراتی بیشتر سرمایه گذاری شود و در عین حال در بخش تجهیز نیروی امنیتی افغان توجه صورت گیرد. روزنامه ویسا در صفحه اولش مطلبی را از روزنامه نیویورک تایم زیر عنوان درگیر شدن دوباره امریکا در جنگ افغانستان یک اشتباه بزرگ است به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده است که رئیس جمهور اوباما بیشتر از همه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اراده قوی دارد و گفته است که تا پایان سال 2016 میلادی همه عساکر آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. اما روزنامه اضافه کرده است که تغییرات اخیر در موقف اوباما در این خصوص نشان می‌دهد که آمریکا یک بار دیگر در جنگ افغانستان درگیر می‌شود و این مسئله را نویسنده اشتباه آمریکا خوانده است. روزنامه سرنوشت به اظهارات چک هیگل وزیر دفاع آمریکا که در این مورد صحبت کرده اشاره کرده است. در ادامه آمده است که آقای هیگل در دیدار با سربازان کشورش در شرق افغانستان گفته است که ماموریت شما هنوز به پایان نرسیده و احتمال دارد در آینده با برخی از چالش ها مواجه شوید. به نقل از روزنامه آقای هیگل گفته است آمریکا نمیخواهد دستاوردهای 13 سال گذشته در افغانستان را از دست دهد. روزنامه ویسا در صفحه اولش در مورد اظهارات معصوم استانگزای رئیس دانشگاه شورای عالی صلح افغانستان که جریان هر نوع گفتگوی پنهانی صلح با مخالفان مسلح را رد کرده نوشته است. در مطلب آمده است که آقای استانگزای همچنان گفته تا زمانی که افغانستان با همسایه هایش پالیسی دو جانبه ثبات را نداشته باشد، تامین صلح و ثبات دائمی در کشور ناممکن است. و روزنامه محور هم به بخش از صحبت های همین مقام اشاره کرده که گفته زمان افغانستان به صلح پایدار دست خواهد یافت که رهبران افغانستان همه از یک موقف صحبت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت بلخ از ایجاد یک سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید در این ولایت خبر میدهند. مسئولان سکتوری مقام ولایت بلخ میگویند که این سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید قادر به این خواهد بود که از کثافات شهری مزار شریف 80 مگاوات برق را تولید نماید و نیاز موجود باشندگان این ولایت را مرفوع سازد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان مقام ولایت بلخ از ایجاد یک سیستم جدید انرژی قابل تجدید توسط سازمان ایکو در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان سکتوری مقام ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این سیستم جدید تا سال آینده در شهر مزار شریف از سوی سازمان ایکو ایجاد خواهد شد. ذبیح‌الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که سازمان ایکو در پلان دارد تا در یک سال آینده برزش بیش از 80 میلیون دلار یک سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید را از کثافات شهری در شهر مزار شریف بسازند.
جوړونه پروژه و د 80 میلیون ډالر په ارزښت
به اساس پلان سازمان ایکو، این سازمان به ارزش بیش از 80 میلیون دلار در داخل شهر مزار شریف یک سیستم جدید تولید انرژی را ایجاد میکند که این سیستم قادر خواهد بود که از کثافات شهر برق تولید کند. به
شکل جوړوي.
اختری بر رادیو آزادی گفت که سازمان ایکو به درخواست مقام ولایت بلخ از میان 10 کشور آسیایی قرارداد یک پروژه 80 میلیون دلاری تولید برق را به شهر مزار شریف اختصاص داده است. آقای اختری میگوید این سیستم قادر است که از کثافات شهری مزار شریف برق نیاز مردم این شهر را مهیا سازد.
اتیا مگاوات برق به در جوری
این سیستم قسمی که قبلا به آن اشاره شد قادر است که بیش از 80 مگاوات برق را به باشندگان شهر مزار شریف تولید نماید و باید گفت که قرارداد یاد شده است میان در کشور آسیایی به افغانستان و اخصاً به ولایت بلخ اختصاص یافته
به خلق تا توزیکی.
با گفته رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ که هماکنون شهر مزار شریف به بیش از 40 مگاوات برق ضرورت دارد. این سیستم جدید تولید انرژی قابل تجدید به شهر مزار شریف قادر به تولید بیش از 80 مگاوات برق دوامدار خواهد بود. این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک دهه سرنگونی رژیم طالبان هنوز هم برق مزار شریف در کل ولایت بلخ خارج از کشور تامین می‌گردد. در عین حال باشندگان ولایت بلخ با فرا رسیدن فصل سرما از افزایش پرچوی‌های برق در این ولایت شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
صدها هزار تن از افغان‌ها در نتیجه حملات طالبان طی سال‌های اخیر به ترک خانه‌هایشان مجبور شده و به سایر مناطق امن کشور پناه بردند. در ولایت هرات شماری از این بجا شده‌ها در یکی از جاده‌های مزدحم یک کمپ ایجاد کردند و با آغاز زمستان در انتظار کمک به سر می‌برند. در میان اینها کودکان خردسال هم دیده می‌شوند که به غذا، لباس گرم و خیمه نیاز دارند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
جاده مزدحم در هرات از بیجا شدن ده ها تن حکایت میکند. تنبات های زمستان برای آنها همچون شلاق میزند و سر و صدا آنها را آرام نمیگذارد. اینها برایشان اندک قابل پذیرش شده، اما زمستان در نداشتن امکانات برای اینها خیلی دشوار است. این بجا شده های داخلی افته ها را در یک جاده مزدحم هرات سپری کردند. بی بی گل خانه اش را در ولایت بادغیس ترک کرده است. او و سه فرزندش 100 کیلومتر را پیاده پیمودند تا به هرات برسند. این زن از آزار اذیت توسط گروه طالبان در منطقه اش سخن می گوید.
اگه بی طرف هم بودیم که بی غرض هم ما بودیم می آمدن در خانه ما رو می گرفتن که یا به جنگ برن یا به آرتامینی یا سلام خیرین شما آخر ما که نداریم سو کنیم ما غرض نداریم به جنگ تا نه مگر غرض گیریم.
این زن بجا شده می گوید تا حالا هیچ کمک را دریافت نکردند. بی بی گل با حدود 60 تن از همقریه هایش در حال حاضر با دشواری های زیاد برای سپری کردن زندگی تلاش دارند. او از دولت این تقاضاها را مطرح می کند.
ای دولت ما سرپناه می خواهیم. خیر بگم که خیرچی می خواهیم که گارد و گندم برین زدگان کمک ما کنید. کمپال ما بیتیه که ظرف و کاسه ما بیتیه که ما دم و ایچه و براز.
این تنها بی بی گل نیست که خانهش را در نتیجه جنگ ها ترک کرده، بلکه بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 760 هزار تن در نتیجه بحران در سرتاسر افغانستان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. تنها در ماه اکتبر نزدیک به 12 هزار افغان خانه و منطقه شان را در مناطق مختلف ترک کردند. گفته می شود که بیشتر بیجا شده های داخلی در نتیجه حملات طالبان و بخش دیگر در نتیجه آزار و اذیت توسط شورشیان، خشونت های منطقه‌ای و همچنان نگرانی از مجرمین و زورمندان به ترک مناطقشان مجبور شدند. لطیفه دختر 6 ساله است که خانواده‌اش را در ولسوالی جوند ولایت بادغیس از دست داده است. او که از جنگ خیلی هراس دارد، از مشکل و نیازمندی هایش سخن می گوید.
مادر مرد پدر منش اینجا ایچی انا خیمه و انتا چیزا نونو جرد دیر می ترسنگی خیلی جنگ نمیترس.
در افغانستان در جریان هر ماه صدها تن به هرات که نسبت به ولایت‌های همجوارش امن‌تر دانسته می‌شود پناه می‌برند. سازمان ملل متحد و مؤسسات بین‌المللی برای توزیع کمک به این نیازمندان به تلاش‌هایشان ادامه دادند، اما تا هنوز نیازهای بیجا شده‌ها بر جا باقی است. حکومت افغانستان یک ابتکار را در آغاز امسال راه اندازی کرد تا به یک سوم بیجا شده‌های داخلی کمک کند، اما آنها به صورت کامل نیاز بیجا شده ها را رفع کردن نتوانست. کمیته حالات اضطرار افغانستان هفته گذشته از آمادگی و تدابیر لازم در جریان زمستان خبر داد. به گفته اعضای این کمیته، وزارت زراعت در 5 ذخیره‌گاه استراتژیک بیش از 50 هزار تن گندم و سرمیاشت برای 10 هزار خانواده مواد غیر غذایی آماده کرده است. اما تا حالا از این نوع کمک ها بخش مشخص برای بی بی گل، لطیفه و 100 هزار بیجا شده داخلی اختصاص دادن نشده و شاید انتظار آنها وقت بیشتر گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دهاقین و باغداران در ولایت سمنگان از نبود آب کافی زراعتی شکایت دارند. آنان میگویند که با ختم فصل خزان و فرارسیدن زمستان، زمان کشت گندم، برنج و سایر حاصلات زراعتی نیز فرا می رسد. اما آنان در مناطقشان با نبود آب کافی زراعتی مواجهند تا کشت حاصلات خود را ادامه بدهند. مجیب رحمان حبیب زای از سمنگان گزارش می دهد.
شمار زیادی از دهقانان و باغداران در ولایت سمنگان از نبود آب کافی زراعتی شکایت داشته میگویند که از چندین سال به این طرف بزرگترین مزلشان در قسمت کاهش حاصلات زراعتی ولایت سمنگان نبود آب کافی زراعتی بوده است. این دهقانان در ولایت سمنگان میگویند که سیستم توزیع آب زراعتی به گونه‌ای متوازن نبوده و دولت نیز در این قسمت به مشکل باغداران و دهقانان توجهی لازم نداشته است. تکنون که فصل سرما فرا رسیده است، ما با مشکل نبود آب برای زمین‌های زراعتی خود نیز مواجه هستیم. باید بگویم که فصل کشت گندم، برنج در مناطق شمالی افغانستان به خصوص ولایت ما هست. ما با نبود آب مواجه هستیم. از سوی هم مسئولان اداره پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال نیز مشکل دهقانان این ولایت را پذیرفته و از توزیع سیت‌های آبیاری برای دهقانان در ولایت شمالی افغانستان خبر می‌دهند. احمد جاوید باختری مسئول بخش روابط عامه پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال در مورد توزیع این وسایل زراعتی گفت:
این بار هم 500 سیت آبیاری را که شامل یک تانکر 5000 لیتر 60 متر پایپ و در عین حال یک واتر پمپ پایدلکی یا پایدل پمپ برش میگیم برای باغداران ولایت های شمال و شمال شرق کشور توزیع کرد. این سیت های آبیاری سهولت های بسیار خوب را برای دهقان ایجاد کرده.
با گفته باختری، این سیت های وسایل زراعتی شامل 500 تانکر آبیاری، زمین های زراعتی، 500 دانه واتر پمپ و 500 دانه پایپ 60 متر می باشد. از سوی دیگر شماره از باغداران و دهقانان ولایت سمنگان که آنان نیز از این وسایل زراعتی به دست آوردند، ضمن خرسندی از شروع روند توزیع وسایل زراعتی از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت میگویند که باید دولت در قسمت تهیه آب کافی برای زمین های زراعتی نیست توجه لازم داشته و راه حل جدی را روی دست گیرد.
امی تانکر پایدارتر هم که سکسی پی مصرف است، یکی که نه تیل و برق جزا برش کار نیست، توسط پای هوا کش میکنن زمین هایی که جوی از جوی و از نار پایین باشه و برش بالا نشه. بسیار رضایت خوشی دارن به خاطر از اینکه چیزی است که از ضرورتشان است و چیزی بسیار مفید است برای زمین. یقین راضی سند
باید گفت که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور از سوی بانک جهانی تمویل گردیده و بر علاوه مساعدت های زراعتی متواتر به باغداران و دهقانان در قسمت ایجاد باغچه های خانگی، ذخیره گاه های آب در نقاط دوردست کشور نیز فعالیت دارد. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، سمنگان.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. همیرا الکوزی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مسئولین امنیتی ولایت فراه میگویند که صبح امروز دو تن از مسافرینی که به سوی نیمروز در حرکت بودند از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. در حمله طالبان بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر یک طالب مسلح پاکستانی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز میگوید یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر اعمار و به بهره برداری سپرده شد. نیروهای امنیتی پاکستان یک عضو پارلمانی ایالت را در مناطق سرحدی نزدیک با افغانستان ربوده شده بود و 6 ماه در قید قرار داشت آزاد ساختند. رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های عضو این اتحادیه باید با شرکای بین‌المللی فن مثل ترکیه همکاری نزدیک‌تر داشته باشند تا جلو جنگجویان خارجی گرفته شود که به هدف جنگ در صفوف تنروان دولت اسلامی به شرق میانه سفر می‌کنند. قبل از نشر گزارش محرم مرکز استخباراتی آمریکا یا CIA از سوی صنایع آمریکا، تدابیر جدی امنیتی در ادارات مربوط امریکا در سراسر جهان افزایش یافته است. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران علیه انحصار قدرت و گسترش فساد در کشورش هشدار داده و گفته است فساد زمان به وجود می آید که اسلحه، پول و رسانه ها در یک نهاد متمرکز شوند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن برنامه هفتهوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز اومدم تو ولدنگ میکردم، چما زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار برای کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. به تعقیب و سراغ او از جوانان میریم و مشنویم که با کسب و کار استاد خود دقت نکرده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشه.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مثل.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوی داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری‌های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش‌های حفاظتی، ماسک‌های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از این سبب کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپای داشتیم. دا آغاز با عزیزالله آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کوره آتش کار میکد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
به طور شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار همتو کالای ما این سوخته، که تو یک چیز نداره ما را معاونت یا محافظت کنه از آتش یا از آین. آینگرهای ما فعلا است، امیال فعلا از چشما مونده، چشمایش که آتش برده و وقتی که کار کرده سن هم خود آتش آینه که سوخ بوده که میبینی نظر آدم خودمون خودش روز بروز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده می پرید رو دین دست ما را در داد، نوک کلنگ تیز میکنم درآمد آینه سوخت حتی اید پایای ما.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنم میگه.
یک روز من تو ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود، نگه بود نپوشیده بودم، رسام جای کار سر کارم نداشتم. بعد شب کرفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم، زیام چشمم ولدنگ بود، یکم در دستم زده بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند نه تنها مواظب ساعت خود نیستند، بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر به سایر همکاران یا افراد جامعه آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگمالی می کنه از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاد شده و از کارگری قسم می کنه که از اثر بسته نکردن کمربند ایمنی در وقت رنگمالی از تعمیر چند طبقه ای پایین لغزیده، هم خود و هم یکی از همکارانش صدمه می بینه.
یک روز همی تو کار میکردیم، لیکر برش میگه بسیار تیست مواد است، چشمک نبود، بالا کار میکردیم که سیل کردم در چشمی مفتیده بسیار، تقریبا 3-4 ساعت همی ششته بودم جای بجای میسول چشمک. یک رفیکم بود بالا کار میکرد، وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شانده بود که زینه را محکم کنه، یک وقت صدا میکنه که زینه مفت هر دوی شانه اوگار میشه، او دست پیش چکشته خدا بسته میکرد دگر اوگار نمیشه.
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندانی به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارن. اما برخی از شرکت ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم میسازن. بسم الله که یکی از شرکت های پیپکشی کار میکرد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت.
این لباس یک قسم لباسی که مثلا مشخصه که اینا کارگر شرکت، این خود شرکت میده. مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر، مثلا بوت که هست، مثلا دو قسمتی از آهن مثلا در او هست که اونا برای ایمنی پا دستکش هست، مثلا لباس هست، آینه که چیزی نه هست، مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خاک باشه برام ماکس هست، یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر. واقعا ما از تمام کارگرا و از تمام ملت خواهشمندی که بعد از این نوع ایمنی استفاده کنن تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان‌ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی‌کنند، در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می‌گیرند رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل‌انگاری ترجیح می‌دهند که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنند. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمی‌تونه، بنابراین از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمیکنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است، در گوازه کار میکنیم، خود بسته کده نمیتونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کده نمیتونیم، باز بسیار مشکل داریم، زیاد وقت میگیره، وقتی ما ضایع میشه.
ایده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستند. از محمد هاشم ظریف عامر بورد مطالعات کار در ریاست بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین پرسیدیم که آیا در قانون کار در مورد حفاظت جان کارگران کدام قانون و مقررات وجود داره؟ او در پاسخ گفت در قانون کار یک فصل مکمل در بخش شرایط صحی و روانی برای کارگران آمده و در قانون اساسی هم در مورد مسئولیت کارگران تذکر به عمل آمده. یکی چه معیارهایی در قانون کار آمده از آقای ظریف مشنویم.
در قانون کار آمده تعزی معیارهای عمده حفاظت کار و تخت کیمینی توسط سند تقنی جداگانه ترتیب میشن که در اینجا در هر عرصه کاری در هر نوع کار معیارهای ذکر شده، مثلا در جایی که مرتوب باشه کدام وسایل باید یا لباس کاری یا استفاده کنند صدا باشه، چی تدابیری باید گرفته شود. مثلا در بخش هلدینگ کار گفته که عینکی مخصوصی داشته باشه که شار انعکاسش ضعیف بسازه و چشم اثر منفی نداشته باشه، لباس کار از دیسکش از کلاه از موزه از لباس کار از اما عایق باشه، عایق حرارت و برق باشه. در جای بلند کار میکنه و مثلا کمربندهای محافظتی داشته باشه. تمام معیارش اینه در مقرر 791 تذکر به عمل آمده که باید استفاده کنند. و همچنان بر اساس بندی 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کاری ماده 5 آمده که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیتی خود را ترتیب کنند، عرض تایید به وزارت کار و امور اجتماعی روان کنند که ما مطالعه میکنیم در صورتی که همین معیارهای همین لایحه مسئولیتشان در تطابق با احکام قانون کار مقرره معیارهای عمده حفاظت کار و طرق عملی یمینی و معیارهای سازمان بین المللی کار باشه را تایید میکنیم و عرض تطبیق روان میکنیم.
آقای ظریف در ادامه گفت کارگران سرمایه دولت هستند و کارفرما مکلف است تا کارگران از مواد این قانون آگاه بسازند و در صورت تخلف از قوانین لایحه با اونا مطابق به قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
اداره مکلف است که اینمی لایحه را برای تمام کارکنان خود آموزش بده. تمام از این در لایحه آمده و همچنان ما نمونه کارت تصدیق آموزش جور کردیم و در کارکنانی که جدیدن در اداره استخدام میشه اداره مکلف است تا اینکه طرز استفاده از وسایل ایمنی و مسئولیتی را یاد نگیرن این وسایل برایشان داده نمیشه و کار مستقلانه برایشان داده نمیشه. وقتی که این را آموختن امتحان دادن و از او کارت تصدیق آموزش هم برایش داده میشه یک کپیش مینیسی یک سند آموزشی. ما یک کپی از این را بر ریاست تفتیش کار میدیم. امی لایه نیایی شده داره یا از روی از امی لایه میرن در ادارات نظارت میکنن که واقعا امی لایه که وزارت ما منظور کرده یاد رعایت میکنن یا نمیکنن. اگر نمیکنن با کارفرمای از یک پروتکل امضا میکنه که اینمی اصل مکلف است که رعایت کنه. در غیر از اون خواهی نخواهی کارفرما از طرف وزارت مکتوب تادیبی حتما روان میشه که چرا این اصل رعایت نکنه.
پس گفتم میتونیم که گرانبهاترین و بارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری اجتماعی هر کشور نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و برای حفاظت جانشان توجه صورت گرفته.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه، بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشند. و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجه به کار خود نکده، سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از این جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی نه یادش باشه من اینجا بیکار هستم. یک روز اگه پیدا شد 4-5 روز نمیشم. چی مسلک که یاد بگیرم تا وقتی بدیم سن ایران بدیم ما موجا بیاد در کارخانه رفتی. کوچک کار نیست، کو کار میکنی. چبراس دروازه جور میکنیم اونجا نیست. دیگه نه بیاد اینجا که هستیم بیکار دیگه. چی کار یاد بگیرم؟ کارای نمی مزدور کاری به در ما میگیرم. این دگل کاری میری مساله گد میکنی به در ما میری. سنگ پیش میکنی.
جوان دیگه به نام گل آقا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت چون این گفت
هیچ مسلک یاد ندارم یاد نگرفتم نگین در چوک برام اومده مال فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرم نه بابا کار در کجاست یک روز پیدا میشه سه روز نه مسلک که یاد می داشتم دیگه یک دکان می داشتم بعدر 5-6 تا شاگرد می داشتم دیگه کار مجبور بود خودم بدن نمی جا مزدوری کنه مجبور دیگه
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا می رسانه سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاد را آموزش داده گفت داول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری میکرد اما با کمک استاد و راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شوه
ما اول با حساب روزمز کار میکردم ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارهای زیاد بود حتی یک استاد یک جا شدم 6 ماه 8 ماه نمه قدر کار کردم که استاد کمک میکردم استاد برام کار یاد داد اونم استاد برام اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو اگر نمیج بودی پیش ما کار کو با حساب استاد اگر نبودی در جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی ما خودم کوشش کردم که استاد کمک کردم خودم سوچ زدم که استاد ما چی میکنه چی سامان ده کدام کار میشه چی رقم کار میکنه کدام جاش چی رقم جور میشه عیب کار چی است و اینمی ما خودم فکر میزدم استاد که چیزی کار میکرد ما نموی استاد میشدم یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول میبود
سید محمد بود از جوانانی که سالها به حیث مزدور کار میکنه و متوجه کار نمیباشند تا یک شغل و کسب فرا بگیرن از تجربه خود گفتنی هایی داشت
اینمی تو مردم است که با مقصد 200-300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است دیگه که برش بگوی که بیادر تو کار که یک ذره کار یاد بگی من نمیکنم یاد نمیگیرم یاد من نمیشه اینمی تو مردم است ولی فکر غلط است باید فکر کنه که کار یاد بگیره آینده خود خوب کنه اینا و اینمی کسب هم یک تحصیل است همی کسب یاد بگیره کسب زود یاد میشه یک سال 6 ماه وقتی که او کار نکنه با صداقت کار نکنه کار یاد نگیره مجبور است که اونم استاد برای جواب بده که بیادر کار نکو دیگه پیش یک نفر دیگه هم که بره و هم که اینمی قسم مراویه کنه و هم برش میگه که بیادر پیش ما هم کار نیست جوابش میده آیندهش هم خراب میشه
پس از او جایی که ما در دنیای زندگی میکنیم که در او نیازهای عملی در همه سطح‌ها طغیان نموده لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بسزا در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره و این معیار هم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاور
زن و زندگی
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
بسیار هنجا پیشاید دیدم دیگه چیز درست
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
شنوندای عزیز سلام خدا کنه زندگی را با خوشی بگذرانیم
زنه که به سواده است کمتر مردها در قریه و دهات پول به زن باید
مثلا ماش بگیره کلش برای زن به تکی مصرف کنه او کد خرچی میکنه
همین ماش ما کلش بر خود میگیره و مشکلات ما رو معلم میسازن
بحث ما در این برنامه روی ارزش و توانمندی زن در مدیریت مالی خانواده است و ای که اگر شوهر مسئولیت مصرف معاش ماهوار را به زن بسپاره زن چقدر میتونه از عهده تنظیم دخل و خرچ مصارف خانه به در بیاید دی بحث نظر شوهرها، زنان کارمند، خانمای خانه و همکارشناسان را با خود داریم. برنامه را با ما دنبال کنید. اما در آغاز گوش میدیم به چند خبر مهم در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. دی بخش فوزیه نوری با شما است.
یک زن به شکل مرموز در فاریاب به قتل رسیده است. مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند این زن که تختگل نام داشت در شهر میمنه مرکز این ولایت ناپدید شده بود. تختگل 22 سال داشت و محصل پوهنزی زراعت پوهنتون فاریاب بوده است. سید مسعود یعقوبی سخنگوی قمندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت جسد نیمه سوخته این زن یافت شده است. این در حالی است که گفته می شود خشونت علیه زنان در ولایات شمال کشور افزایش یافته است. سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارشش می گوید در سراسر جهان بنابر تبعیض جنسیتی افراد حقوق متفاوت به دست می آورند. در این گزارش آمده است زنانی که بهتر تحصیل کردند و نسبت به همکاران مرد خود تجربه و تولید بیشتر دارند باز هم در بسیاری کشورهای جهان در مقایسه با آنها کمتر معاش می گیرند. همچنان از مجموعه کشورهای اروپایی در 10 کشور آن زنانی که در مقام‌های بلند کار می کنند ماهانه معاششان 700 یورو کمتر از معاش همکاران مردشان که در مقامات مشابه کار می کنند می باشد.
شنوندای عزیز، از گذشته ها به این سو رسیدگی به کارهای منزل و پرورش فرزندان از مسئولیت های خاص زن افغان دانسته شده. در کشورهای دیگه آسیایی نیز مانند هند، چین، ژاپن و اندونزی عمده وظایف زنان در خانه، خانه‌داری، تربیت فرزندان و در مقابل وظیفه مردان تأمین نیازهای مالی خانه و خانواده بوده است. از این رو پول در دست مردان میچرخید و زنان کمترین حضور در این بخش از زندگی مشترک زن و شوهری نداشتند. اما امروزه اتو نمانده. در کنار بسیاری از کشورها در افغانستان نیز تجربه نشان داده که زنان بهتر میتونند در امور اقتصادی خانواده نقش خود را ایفا و در دخل و خرج برنامه ریزی کنند. کمال‌الدین مستان شاعر و نویسنده افغان که مدیریت مالی خانواده را به خانمش واگذار کرده میگه هنوز هم در قریه و دهات افغانستان بسیاری از مردها علاقه به اعتماد و سپردن خرج خانه به دست زنشان را ندارند.
معمولا اون زنی که بسواد است کمتر مردها در قریه و دهات به این عقیده دارند که پول به زن باید بدن اما نمیدن برش. در دیو قریه هم اگر پول به دست رس زن گذاشته شود کار بسیار خوب است. از یک طرف زن به پیسگیری احساس نمیکنه و از طرف دیگه وی احساس میکنه که در خانه به چی چیزا ضرورت و نیاز داره و خانواده دیگه ما خانواده های هستن زن هم در بیرو کار میکنه و مرد هم در بیرو کار میکنه. در این حالت پول به دست آمده از هر دو جانب ای را باید کی به مصرف برسانه؟ به اساس حاکمیت نباشه، به اساس یک توافق جانبین باید باشه که هم رضایت خانه دو حاصل میشه و هم مشکلات مختلفی که در خانواده رخ میده به اساس مزی پول مشکل حل بکنه. در خانواده ما هم امی هست که ما درآمد خود پیش خانم خود میمانیم، خانم میفهمد و مسئولیت خانواده و مصارف خانه.
از احمد جاوید باشنده ولسوالی پغمان و کارمند یکی از مؤسسات دولتی پرسیدیم که چرا نمیخواهم مسئولیت تنظیم خرج خانه را به دست خانمش بسپاره. او گفت بیشتر کارکرد زن در مدیریت اقتصادی خانه ناقص و بدون سنجش است.
شوی مثلا ماش بگیره کلش برای زن به تک مصرف کو، او که مثلا در بازار بره کارت خرچی میکنه، اگه ده ماهانه یک سیر یا نیم سیر بوره دراتش است اون میگه چرا یک دم یک بودجه نگیرم باز دیگه وقتی میاد احیانا خودش ماش داشته باشه نه میتونه که با اجازه شوهر خود وظیفه اجرا کنه و ماش خود به خرج برساند. اگه شوهرش ضرورت شوه زن باید قشم کاری کنه، اگه پشت سودا نرهن استراق میکنه برای خرج خانه دیگه چنه پس انداز خود بسیار گپی دور است. ما ولا خرج خانه داده شده خودی ماست.
بی بی گل خانم خانه از شوهرش گلمند است که او میگه تو بی سواد هستی، با حساب و ترتیب مصرف را نمیدونی و اگر معاش ماهوار را برات تسلیم کنم شاید قبل از پوره شدن یک ماه پول خرج خانه را تمام کنی و پیش خوره شویم.
مرد خانه میفهمه میگه برو اینم چیزا بیاری یا کم یاری یا زیاد میاره. همین شوهر ما پیسه میگیره مرا میگه تو سواد نداری، میگه زیاد مصرف میکنی، ما خود ما خرج خانه را میره یعنی مصرف خانه جنجال ما هست. هیچ کدوم معنی از زنا نمیتن اگر مشتکای تکتاو کلان ما یک چیز خرج مجبورت میاریم دیگه تو چی کار داری.
اما خانم شکیبا باشندی شمالی نیز یکی از مادران است که سواد نداره. او برعکس بی بی گل میگه شوهر و پسرانش از مدیریت مالی او در خانه راضی هستند.
شوهر همو ماش خدا که میگیره برای خودم میداد، هر دو ما بر رضایت یک دیگه خود میرتیم، چیزی که سودای خانه بود ضرورت خانه بود میگرفتیم. با وجودی که خود شوهرم تحصیل کردگی بود میگفت سوادم نداری، از ما که فکر خوب داری، اینا بچه‌ها هم بچه‌ام خودشارم تو مرماش نمیتن نمورا ما هم سختی میکنم نگاه میکنم وقت آخر از اون پیسه یا 2000 یا 3000 دیگه فکر میتنم پیش ما میمانه. در چند که از ما که پیسه زیاد پیش خود نگاه میکنن ما هم خرج خانه را میکنم، هم ایمانداری را میکنم، هم برای این که مشتکایشون مریض شوه هم بر دواشون میبرم فنا پیش دکتر، هم پیسه برق میتم، هم ده گاز مندازم خودشم کارشون شما مادر میتو پیسه نداری، میگم ما دارم بچیم از اون پیسه بر خودشون میتم.
در این حال زنان میگن اگر مسئولیت تنظیم مصرف ماهوار خانواده به اونا سپرده شود تا حد توان او را با دلسوزی و صرفه جویی به مصرف خواهند رسانید. خانم شفیقه مادر 4 فرزند یکی دیگر از زنان است که شوهرش پول مصارف ماهوار را برای او می‌سپاره و او نیز با قبول این مسئولیت بیشتر قدر پول را می‌داند و به همین خاطر عاید خود و شوهرش را به صورت منطقی تر خرج می‌کنه.
بین ما و شوهرم قسم گپا نیست که مثلا این پیسه خودت است یا پیسه من، هر دویش یک جای می‌مونیم و پیسه را او مصرف می‌کنه ما مصرف می‌کنیم، اصراف نمی‌کنیم زیاد. همین ماشایی را که مثلا ما گرفتم دختره که ما روسی کردم، تمام جهیز دختر من از پیسه خودم پسنداز داشتم. یک خانم با سلیقه یک پسنداز داشته باشه هیچ وقت این کار را نمی‌کنه که بسیار از اصراف کار بگیره.
انجینیر غلام جیلانی مسئول ساختمانی یکی از مؤسسات دولتی هم به تایید از سخنان خانم‌هایی که تا به حال شنیدین میگه خانمم با پول که هر ماه برش میتوم میتونه تمام نیازهای خانه را برطرف کنه. به خرید حبوبات، سبزیجات، لبنیات، پرداخت بل برق و خرید وسایل مورد نیاز خانه را به عهده بگیره. بر علاوه مقدار پول پسنداز شده را نیز برای روز مبادا نگه می‌داره.
یک مامور حد اقل 5000 افغانی، نهایت دهی شرایط 10000 افغانی ماش است. مجبور است اما خانم خانه چی مادر است چی خانم، امی زندگی یک ماه خود با اینمی پول عیار بسازه. وقتی من ماش میگیرم در مجموع امی پول در خدمت از اونا میگذارم. دوباره اونا به اساس یک لیست که دارن در پاریس میگه ما شما میماندار است، میینی 2000 به خاطر میمانداری ما، می 2000 به خاطر سیار شری ما، نیمه دهقانم هستیم، عواید زمینه که جمع میکنیم 5000 10000 می داره. دو روزای پیشتر گفتم بیا او خانم از پس اندازای چقدر داری؟ 25000 افغانی در خدمت من قرار داد.
بقیده آگاهان زنان می دانند که اولویت های خانواده در هر مقطع زمانی چیست. به اساس ای اولویت ها مصارف خود را با عاید ماهوار تنظیم می کنند و ایره هم مد نظر می گیرند که برای کدام آرزوها و خواست های خانواده باید صبور باشند. ضمناً سپردن مسئولیت مالی خانه از سوی شوهر به زن اعتماد به نفس تازه را در روح زن می دهد تا احساس کنه که او نیز در استحکام چارچوب اقتصادی خانواده نقش کلیدی دارد. شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان بعضی از نکات را در این مورد مهم دانسته میگه.
تا جایی که روانشناسان در تحقیقات خود ثابت ساخته، خانم ها بیشتر از مردان مسئولند. دوم، خود خانم به عنوان یک همسر، به عنوان یک شریک زندگی کسی احساس مسئولیت میکنه و اعتماد به نفسش بالا میره. در قدم سوم خانم ها مصارف میدانه که در آرد چقدر مصرف میشه، در نان چقدر مصرف میشه، در نمک چقدر مصرف میشه، در گوشت در برنج اینا چقدر مصرف میشه. این هم خیلی برش مفید و مؤثر است. در قدم چهارم به یک شکل روحیه میگیره، یعنی اگر قرار بود که همسرش نبود، که همسرش دیر کرد، که مهمان آمد، اولادش زخمی شد، خودش کدام حادثه با کدام مسئله روبرو شد، میتونه که بسیار راحتی و آرامی از پولی که در دست خانم است او را به بسیار راحتی مصرف کنه. مردها زیاد دوست دارند که جیبشان پر باشه و زیاد دوست دارند که مصرف بکنند. خانم ها فردی مسئله بی پروا نیستند، هستند تا یک حدی اما بندازی مردها نیستند. نکته دیگه که است، خانم ها خوب میفهمه که نگهداری کنند. خانم ها اگر مسئولیت مالی به دوششان باشه خیلی بهتر است از نظر خانوادگی، از نظر روانی و از نظر اجتماعی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
گفتنیست با توجه به جایگاهی که زن در خانواده به عنوان مادر و فردی که در انتقال ارزش‌های اخلاقی به نسل بعد مؤثر است، میتونه در ارائه نمونه مصرف نقش بسیار مهم داشته باشد. اما تعداد دیگی از زنان بر علاوه محروم شدن از کنترل مصارف خانه، از عاید و دستمزد خود نیز محروم می‌گردند. خانم شیما معلم یکی از کودکستان‌های محل کار در کابل مثال از این حق تلفی هاست.
سکنن ما زحمت می‌کشه و می وظیفه‌م به خاطر از اینکه دست ما پیش شوهر مادر از نباشه، اما تو بعض شوهر از که من خود ما قسم یک مشکل دارم که من ماش میگیرم، همین ماش ما کل شب بر خود میگیرم. 2005 ماشم بر من میتده که میگه من دیگه غرض نیست، این که مریض میشی، این که تو بر اولاد دست شیر میخری، پمپرز میخری، همین لباس اولاد تا میخری، لباس خود تا میخری، کل گپای تا خودت دیگه گزاره کن، این که سیالیم شریکی هر گپ که داری و از فامیل خودت مثلا خوارد میه، بیادرد میه، خالد میه، عمید میه، هر کس کمک مصرف تم خودت کن، حال خودتون خو میفهمین شرایطه که عادی پیش دکتر بری پس ده هزار یک نیم هزار پر دوام میشه.
در برخی از حالات شوهران هم وجود دارند که با استفاده از نفوذ و زورگویی حقوق خانم را زیر پا میکنند و با استفاده از پول و مزد او به مکلفیت در مقابل زن و فرزند شانه خالی میکنند. خانم شازیه باشنده ولایت غزنی مثال از این گفته ها دارد.
زنی که قصه خود را کتیبه میتونه میگه وقتی که من ماشمه میگیرم جنگره یا دزور یا درزا میگیره، پولم در خانه کش مصرف کنه یا سر اولاد مصرف کنه یا سر ما مصرف کنه، عملم داره چرت میکشه و کده یعنی ولای خراب میگرده و کده از مصرف میکنه شوش میگه نمی ما کار نمیکنم غرض نیست که تو پیدا میکنی یا زحمت نکشی وقتی که بگه یک چرا میگه نمی اجازه ما دادیم تا که برو کار کنی مجبور هستی پیسه تو بر ما پس بیاری.
محمد سمی استانگزای کارمند در یکی از دوایر دولتی با توضیحات دهی باره میگه سهم زن در تحکیم پایه های عاطفی تربیتی پرورشی و اقتصادی خانواده یکی از حقوق شرعی او به شمار میره.
لحاظ حقوقی در اسلام بر زن بسیار حق داده شده. یک حقش هی است که نفقه سر شوهر فرض است، یک حقی است که در مهریه برش تعیین میشه. اگر یک زن خودکفا باشه یا مدد معاش داشته باشه یا پیداوار داشته باشه، چی از دست دوزی باشه چی از لحاظ تحصیلیش باشه که ثمره تحصیل از او است، زن میتونه که عاید خود خودش مصرف کنه و دل خود مصرف کنه. اگر او به خاطر کمک همراه شوهر خود مصرف میکنه، او شهکاری خودش است که یک زن میکنه.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که جریان سریع تکنولوژی و ارتقای پیچیدگی رابطه ها تقاضا می کنه که زنان به خصوص خانم های افغان همانطور که در محیط خانه نیازمند آگاهی و کسب مهارت های متناسب با زندگی در دنیای جدید هستند، از محیط اجتماع و تغییرات او نیز آگاهی یافته و خود را با او همگام بسازند. از سوی دیگر داشتن نقش اجتماعی و اقتصادی موجب می شه تا زن در خانه با فکر تازه تر و دقیق تر به وظایف خود بپردازد و پایه های یک خانواده سالم و مرفه را در جامعه بنا نهد. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدین با آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com